آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
هشت سال پیش یه عده‌ای که جراحی کرده بودن و یک نوعی از ایمپلنت یا پروتز توی بدنشون بود، از درد و اذیت زیادی که داشتن به این دکتر اون دکتر مراجعه میکنن. یکیشون، یکی از دکترها میگه دستکاری کردی پروتزت رو؟ اون یکی میگه یکم تحمل کن دورش بگذره خوب میشه. یکی هم میگه مشکل از پروتزه، از ایمپلنته. خلاصه که جوابها یک دست نبود. اما مریضا به این نتیجه میرسن که مشکل از پروتز هاست و نامه میزنن به شرکت سوئیسی تولید کننده پروتز ها و ایمپلنت ها که ما اصلا از وضعیت و کیفیت تولیداتتون راضی نیستیم. یک روز خوش با این تولیدات شما نگذروندیم. شرکت هم بررسی میکنه و میگه ما واقعا متاسفیم از این که شما ناراحتید و درد میکشید. بابت نارضایتیتون هم متاسفیم، اما ما اصلا اینها رو تولید نکردیم. اینا تولید شرکت ما نیست. اینجا داستان کاملا مسیرش فرق کرد. وقتی ماجرا پیش میره معلوم میشه 600 هزار نفر ایرانی پروتزی تو بدنشون کار گذاشته شده که به اسم این شرکت سوئیسی یا چند تا کشور اروپاییه، اما توی اصفهان لیبل خورده. اسم دکتر حمید رضا جان قربان، متخصص و جراح مغز و اعصاب، و همسرش خانم دکتر آزاده سجادیه که متخصص پوست و مو بوده، از اینجا مطرح میشه. این دو نفر به همراه 7 شرکتشون وارد لیست سلاطین قاچاق و کلاهبرداری ایران میشن. کسایی که امضای پروتزیشون توی بدن 600 هزار نفر وجود داره و هک شده. سلام، شما شنونده پادکست پانزی از مجموعه پادکست های رادیو فردا با دنا ماندگار هستید. این قسمت قرار پرونده سلاطین پروتز ایران رو بررسی کنیم. اگر بخوام خیلی خلاصه در مورد پانزی بگم، باید بگم که چارلز پانزی یک کلاهبردار اصالتاً ایتالیایی بوده که بعد از مهاجرت به امریکا کلاهبرداریاش رو شروع میکنه و صاحب سبکم بوده. به همین دلیل ما هم از اسم اون وام گرفتیم که پرونده های کلاهبرداری رو زیر اسم و برند ایشون بررسی کنیم. در این شماره امضای پروتزی دو تا متخصص رو بررسی میکنیم که چطور عنوان سلاطین پروتز ایران رو به دست آوردن. اگه دقت کرده باشید، هر وقت یه خبط و خطایی از دکترها سر میزنه، ما سریع میریم سراغ قسمنامه بقرا. تلاش میکنیم یادشون بیاریم که شما قسم خوردی، پس مسئولی، باید متعهد بمونی. حالا سوگندنامه بقراط که پزشکان در اکثر نقاط جهان توی مراسم فارغ التحصیلیشون به اون قسم میخورن و میخونن چیه؟ این سوگندنامه در اصل یه جور تعهد اخلاقی برای رعایت اصول و معیارهای اخلاقی توی حرفه پزشکیه که شامل این موارد میشه: احترام به اساتید و معلما و انتقال دانش پزشکی به نسل بعدی، اولویت منافع بیمار در تمام کارهاش تا بهترین نتیجه ممکن رو بگیره، اجتناب از آسیب رسوندن. اینا به پزشکا تاکید میکنه که باید از رفتارهایی که ممکنه به بیمار آسیب برسونه اجتناب کنن. سوگندنامه بقراط به عنوان یه نماد از تعهد اخلاقی در پزشکی به پزشکا کمک میکنه تا از یه چارچوب اخلاقی مشخصی پیروی کنن. حالا اینا چه ارتباطی به داستان ما داره؟ ما که قرار نیست قسم نامه بخوریم. قراره؟ نه. میخوایم ببینیم متخصصای داستان ما چقدر این قسم نامه رو رعایت کردن. یعنی ببینیم تعهدی که توی مراسم فارغ التحصیلیشون مرور کردن و خوندن و به نوعی خودشون رو متعهد دونستن رو چطور تو ذهنشون نگه داشتن. پیشینه برای دکتر حمید رضا جان قربان، متخصص و جراح مغز و اعصاب، وجود داره. من جفتشو میگم. روایت اول اینه که توی دهه 60 وقتی که حمید رضا خیلی جوان بوده، توی یه تراشکاری کار میکرده. اما وقتی صدای کربلا منتظر ماست بیا تا برویم رو میشنوه، مدام و مدام براش تکرار میشه که جبهه ها به نیروهای تازه نفس نیاز دارن، کار و زندگی و تراشکاری رو ول میکنه و میره جبهه. توی جنگ مجروح میشه و به عنوان جانباز بر میگرده و بعد از مدتی هم میره دانشگاه و درس میخونه تا به عنوان یه جراح فارغ التحصیل میشه. روایت دومم هم تقریبا همینه، فقط در مورد تراشکار بودنش چیزی نگفته. پس قصه جنگ و جبهه و مجروحیت و جانبازی توی این کارنامه وجود داره. دکتر همسرش آزاد سجادیه که متخصص پوست و مو هست، تا همین چند سال پیش توی طبقه اول مجتمع نوید توی خیابون شریعتی اصفهان مطب داشتن. کارشون هم بد نبوده به هر حال، یعنی اونقدری خوب بوده که به فکر بیزینس و تجارت جدید میافتن. سال 85 این زن و شوهر فکر میکنن که شاید بهتر باشه کنار طبابت یه شرکت واردات تجهیزات پزشکی هم بزنن. تمرکزشون رو هم میگذارن روی واردات پروتز و ایمپلنت. حتما خیلی شنیدید که طرف زانو عمل کرد و پروتز گذاشته یا جای مهرهای سایده شده کمرش ایمپلنت یا پروتز کار گذاشته. جامعه آماری من میگه خیلی ها که از دردهای وحشتناک زانو و کمر جون به لب شده بودن، بعد از این جراحی ها نجات پیدا کردن. یعنی حس می کردن که پاشون نو شده، یه پای تازه دارن و زندگی بدون درد رو دارن تجربه می کنن. یه دیگه هم میگم والا چند وقتی اون اولش خوب بود، اما دوباره درد برگشت. پای اصلی آدم که نمیشه، آریه‌ای دیگه، فقط یه خرج و درد سر بود. احتمالاً ماجرا و داستان امضای پروتزی ما هم شامل همین گروه دوم میشه. شرکت آقا و خانم دکتر پروتز و ایمپلنت های اسکلتی استخوانی رو از کشورهای اروپایی وارد میکرد. بخشی از اونها رو خود آقای دکتر موقع جراحی استفاده میکرد و بخش دیگه هم در سطح کشور توزیع میشد و جراحا توی بدن مردم جاساز میکردن. هر چقدر که زمان میگذشت وضعیت بهتر میشد، وضعیت دکتر البته، اونقدر خوب که یه شرکت تبدیل به 2 تا، 3 تا، 4 تا، خلاصش کنم 7 تا شرکت شد. 7 شرکتی که تشریفات قانونی رو به قاعده طی کرده بودن و مجوزهای لازم رو هم از وزارت بهداشت ایران گرفته بودن. تشریفات گمرکی رو هم که موقع واردات انجام میدادن. میخوام بگم با این همه قانون مداری موضوع واردات پروتز و ایمپلنت هم براشون به خوبی و خوشی انجام میشد. البته ماجرا فقط تجاری هم نبود، بلکه شرکت‌ها کارهای علمی هم انجام میدادن. چون مجوزهای سازمان غذا و دارو رو هم داشتن، کنار انجمنهای تخصصی پزشکی کنگره های پزشکی هم برگزار میکردن و خلاصه که حضور پررنگی داشتن تا خودشون رو به خوبی نمایش بدن و پرزنت کنن. همه این داستانا کش میاد تا سال 1393، دقیقاً 10 سال پیش. دهه 90 تعدادی از بیمارایی که جراحی انجام داده بودن و از پروتز استفاده کرده بودن، اونم توی ناحیه گردن یا ستون مهره‌ها یا زانو، دچار درد و ناراحتی‌های زیادی میشن. یعنی انگار نه انگار که جراحی کردن، یا بهتر بگم انگار نه انگار که این جراحی باید اثر خودشون نشون بده و یواش یواش اینا احساس دردشون از بین بره. سنگی آقای جوونی سال 91 بعد از کلی تحقیق و پرسوجو و این دکتر اون دکتر رفتن، بالاخره قانع میشه که دیسک گردنش رو پیش یه فوق تخصص توی اصفهان عمل کنه. عمل هم میکنه. اینجور عملها خب خیلی حساسن و ساده ساده نمیشه انجامشون داد. این آقا که عمل میکنه و دوره نقاهتش که میگذره میبینه نخه نمیتونه از درد آروم بگیره. هفته اول و دوم و سوم رو هم میگذرونه. خب به هر حال زخم تازه است، باید بهش فرصت داد، باید جا بیفته. ماه به ماه هم میگذره اما درست نمیشه. شب و درد خیلی بیشتر میشد، یعنی کلافش میکرد اونقدری که خواب براش نگذاشته بود. کم کم جایی که توی گردنش پروتز گذاشته بود شروع میکنه متورم شدن و برآمده شدن و اذیت کردن. دیگه شروع میکنه پیش این دکتر و اون دکتر رفتن. خب طبعا که اول میره پیش دکتری که خودش عمل کرده. دکتر میگه دستکاری کردی. آقا دستکاری چیه؟ مگه زخمه که دستکاری کنم؟ یکی دیگه میگه حالا جا میفته و خوب میشه. خوب میشه، اینقدری طول میکشه درد بی عموم میشه. موارد این چنینی زیاد بوده. حتی مورد بوده که طرف عمل کرده و بعدش فلج شده. در مورد عملهایی که قراره یه چیزی بعدن کار گذاشته بشه، حتما خیلیایی که عمل کردن میدونه این وظیفه خود بیمار هستش که خرید رو انجام بده. چیزهایی مثل پروتز یا پلاتین از این جمله اند دیگه. گاهی دکتر بیمارستان هم یه پیشنهادهایی دارم، مثلا میگن فلان برند رو حتما بگیر یا از فلان جا حتما فلان برند رو بخر. این موضوع خیلی باب هست، خب کسایی که انجام دادن میدونن. مریضم میدونه همه دست و دست هم دارن، اما فکر میکنه چی کار کنه، چارش چیه. آدم دست و پاش میلرزه، میگه نکنم، پس فردا هرچی بشه میگه خودش انجام داد، خود سر کار کردی، اینم نتیجهش. برای همین میگه پس همونجا برم که دکتر میگه گرونتره، یه سودی هم خودش میبره اما جهنم خوب میشه. توی این مورد هم اتفاقا ماجرا همین طور بوده. بیمارستان و دکترها اصرار داشتن به نوع خاصی از خرید و یا جاهای خاصی. مریضا هم همه مطیع و حرف گوش کن. حالا اتفاقی که بعد از اون جراحی و درد برای مریضا افتاد چی بود؟ من این رو یه جا خوندم. این که کسایی که این اتفاق براشون میفته و جراحی کردن و درد داشتن، یه تعدادشون وقتی که از دست دکترها هم کامل ناامید میشن و میبینن که هیچ کاری براشون نمیکنه، چند تایشون همدیگر رو پیدا میکنن. اینا جز اون دسته بودن که پروتز سوئیسی خریده بودن و اتفاقا چند تا دکتری که رفته بودن تقصیر رو انداخته بودن سر کیفیت پروتز. اینا هم چاره نداشتن، میان به شرکت سوئیسی نامه نگاری میکنن، مشخصات پروتز رو میدن، اینکه کی خریدن و چه جوری و اینها، و ازشون شکایت میکنن که این چه کیفیتیه و مشکل رو توضیح میدن. شرکت هم اطلاعات رو که شامل شماره سریال پروتزا بوده میگیره و جواب میده ما واقعا متاسفیم که شما درد دارید، از اینکه اذیتی تو نمیتونی تحمل کنید هم متاسفیم، اما این اطلاعاتی که شما بر ما ارسال کردید اصلا تولید ما نیست، این سریالا بر ما خیلی بیگانه است. همینقدر ساده و موجز. احتمالا شکایت ها از اینجا شروع میشه. وقتی برند مشخص بوده، وارد کننده هم خب مشخص بوده، با کمی پیچ و خم پلیسی میرسه به آقا و خانم دکتر و هفت شرکتشون. بازداشت زن و شوهر داستان عجیبی رو روشن میکنه. قصه اینطوری بوده که اینها تا یه جایی پورتزها رو واقعا از کشور مبدا وارد میکردن. مبدا یعنی از کشورهای اروپایی و برندهای معتبر. اما یه جایی میبینن راههای دیگه‌ای هم برای واردات و تأمین نیاز داخل وجود داره که اتفاقا سودش هم بیشتره. پس راههای دیگر رو انتخاب میکنن. روایت که اول گفتم در مورد تراشکار بودن آقای دکتر یادتونه؟ یه جا مدعی شده بود که آقای دکتر کنار شرکت و مطب و اتاق عمل یه کارگاه تراشکاری هم داشته، خودش پروتزها رو توی کارگاهش تراش میداده، بعدم لیبل میزده، به جای تولیدات سوئیسی و اروپایی میفروخته. این موضوع رو جای دیگه ای اعلام نکرده. اما سناریوی دوم چینی بودن تجهیزاته که همه روش اتفاق نظر دارن. اجازه بدید ما هم همین رو پیش بگیریم. داستان اینطور بوده که هفت شرکت آقا و خانم دکتر معاملات اصلیشون با شرکت‌های چینی بوده و از اونا پروتز و ایمپلنت می‌خریدن. اونم نه جنس‌های با کیفیت بالا یا مثلا تحت لیسانس این شرکت‌های اروپایی، نه. پروتزهایی که خیلی زود خودشون و کیفیتشون رو نشون دادن و آه بیمارها رو درآوردن. همه جنس‌های وارداتی هم برچسب و هولوگرام داشتن. نه مید این چاینا، بلکه شرکت‌های اروپایی و سوئیسی. فقط لیبل‌ها و هولوگرام‌ها جای سوئیس توی اصفهان چاپ و نصب می‌شد. قبلا اینطور بود که وقتی شما می‌رفتی یه جنسی رو می‌خواستی سفارش بدی، همونجا هم واحدهایی بودن توی چین، منظورم واحدهایی بودن که برای جعبه هم تولید می‌کردن، لیبل هم می‌زدن، همه چی پک رو هم انجام می‌دادن، رو دقیقاً به اون اسمی که شما می‌خواستی براتون ارسال می‌کردن. منظورم اینه که یک کپی برابر اصل که شما اصلا بهش شک نکنید. اما حالا این بخش هم گویا داخلی سازی شده. دیگه مهم نیست جنس شما کجا تولید شده باشه، مهم اینه که شما بخوای کجایی باشه. مثل آقا و خانم دکتر که توی نصف جهان لیبل اروپایی میزدن به پروتزها. حالا ببینیم جریان واردات چطور بوده. اینا برای وارداتشون هم بامزده کار انجام میدادن. اینا خب میرفتن از چین خریداشون رو میکردن، بعد هر نوع پوششی که ثابت میکرد اینا اصل هستن به اونا زده میشد، از جمله همون برچسب و هولوگرام و احتمالا بسته‌بندی خاص و هر چیزی که میگم ثابت بکنه اینا اصلا. اما گفتم چی؟ همشون توی اصفهان تولید میشد. خب آیه دکتر یه اعتباری هم داشتن دیگه و میخواستن حفظ بکنه اعتبار خودش و شرکتاشو. این اجناس رو چیکار میکرد؟ برای اینکه مراحل گمرکیش رو به صورت قانونی طی بکنه ارسالشون میکرد انگلستان یا دبی. از اینجا سه تا سرنوشت منتظر پروتزها و ایمپلنت های چینی با لیبل سوئیسی و اروپایی بود. یک، یا همراه مسافر پروازی تهران و اصفهان منتقل می شدن ایران، یعنی به صورت چمدونی، یا با پست TNT یا DHL فرستاده می شدن، یا با لنج و قایق موتوری می رفتن بندر بعدم به اصفهان و در نهایت تهران می رسیدن. چون گفتم دیگه این فقط توی اصفهان توزیع نمی شده، توی شهرهای مختلفی بوده. هفت شرکت ظرف سالهای 85 تا 93 بیش از 600 هزار قطعه پروتز تقلبی رو 3 تا 9 برابر بالاتر از قیمت اصلیش فروختن. منظورم اینه اینا اگر قیمت پروتز چینی 100 دلار بوده 300 تا 900 دلار اون رو فروختن، اونم چی؟ به کیفیت یه جنس خیلی خوب، یعنی به همون قیمت میفروختن، به قیمت جنس درجه یک سوئیسی یا هر کشور دیگه ای. الان با توجه به حجم وارداتی که انجام شده میشه گفت بیشتر از 600 هزار ایرانی هنوز امضای پروتزی خانواده دکتر رو تو بدنشون دارن. تخمین زده شده که حجم کلاهبرداری این زن و شوهر حدود 230 میلیارد تومان بوده. ما داریم در مورد سالهای 85 تا 93 حرف میزنیم، یعنی زمانی که دلار در بالاترین قیمتش حدود 3 تا 4 هزار تومان بود. عدد قابل توجهیه. اما از اون جذابتر استفاده دکتر از شیوه سنتی برای بازاریابی و دست گرفتن بازار بوده. یعنی به 220 پزشک و متخصص بیمارستان مختلف ایران 31 میلیارد تومان پورسانت پرداخت کرده تا از تجهیزات شرکت‌های ایشون استفاده کنن و مریضاشون رو قانع کنه که بفرستن سمت جنس‌های وارداتی اونها. سهم هر کدوم از این پزشک و متخصص بیمارستان‌ها حدود 141 میلیون تومان میشه. باور کنین این عدد برای اون موقع واقعا عدد خیلی خوبی بوده و واقعا با این پول میشده خیلی کارا کرد. سال 93 من زمانی رو میخوام حساب بکنم که نرخ تورم بالاتر بوده، قیمت هر سکه تقریبا 950 هزار تومان بوده. 141 میلیون تومان یعنی 148 سکه تمام بهار آزادی. واقعا عدد قابل توجهیه. اگر میخواید به نرخ امروز حسابش کنید ضرب و تقسیمش با شما. خب بالاخره آقای دکتر رو گرفتن و همسرشون رو بازجوییاشون انجام شده، رسید به دادگاه. سال 97 دادگاه زوج دکتر یا سلاطین تجهیزات پزشکی بالاخره برگزار شد. تو این جلسات 8 شاکی خصوصی هم حاضر بودن که بابت استفاده از پروتزها و ایمپلنت ها دچار نقص و ایراد بدنی شده بودن. اتهام زوج سلاطین افساد فل ارض اعلام شد، اما حکمشون مثل باقی سلطان‌ها صادر نشد. سلطان و ملکه متهم شدند که علاوه بر واردات جنس قاچاق فرار مالیاتی هم داشتن، جنس تقلبی هم وارد کردن، قاچاق چمدونی هم با توجه به اون شیوهی که گفتم توی پروندهشون درج شده. پرونده سلطان و ملکه جزئیات دیگه‌ای هم داره که عبارتند از قاچاق قطعات بیکیفیت و تقلبی پزشکی و واردات غیرقانونی از چین، چاپ برچسب ساخت کشورهای اروپایی و نصب بر روی قطعات تقلبی و پرداخت پورسان به پزشکا برای استفاده از این قطعات توی گردن و ستون فقرات بیمارهاشون. این دوتا پزشک همچنین متهم به فروش بیش از 607500 قطعه ایمپلنت و پروتز تقلبی هستن. اون 600 هزار تا که گفتم بیشتر 607 هزار تاست. تا زمانی که اینها رو قرار شد محاکمه بکنن 60 هزار قطعه از این قطعات ازشون کشف شد. یکی دیگه از اتهاماتشون تشکیل شرکت‌های جعلی متعدد برای واردات و فروش قطعات، یعنی اون 7 شرکت هم جزو نمیدونم چرا جعلی حسابشون کردن، یا شاید هم بیشتر بوده که توی پروندهشون اعلام نشده. گرون فروشی اجناس نامرغوب به بیماران از 3 تا 9 برابر قیمت و اخلال در نظام اقتصادی با تشکیل باندهای قاچاق حرفه‌ای سازمان یافته از دیگر موارد اتهامی اینهاست. حالا ببینیم که چه حکمی برشون داده شده. متهم ردیف اول این پرونده حمیدرضا جانقربان معرفی شده و اتهامش هم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق تجهیزات پزشکی، ایمپلنت‌های اسکلتی و پروتز بوده که به 20 سال حبس قطعی و پرداخت 1200 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده. متهم ردیف دوم همسر ایشونه که گفتم متخصص پوست و مو هم بوده. این خانم با همین ردیف اتهامات به 10 سال حبس قطعی محکوم شده و چیزی هم در مورد جریمهش بهش اشاره نشده. زن و شوهر رو با هم حساب کردن گویا. در ضمن تا اینجا چیزی به شکات خصوصی نرسیده، چون اون جریمه ای هم که شده در حق دولت هستش دیگه. در حکم هم حتی اسمی ازشون برده نشده. البته این رو هم گفتن که این پرونده هنوزم بازه و شکات میتونن بیان شکایت کنن و به شکایتشون هم رسیدگی میشه. اینطوری که رئیس دادگستری استان اصفهان اعلام کرده، ارزش کالاهای قاچاق از طرف این دو نفر بیشتر از 200 میلیارد تومان هستش. و این دوتا پزشک فرار مالیاتی هم دارن که البته در حکمشون چیزی به این قسمت اشاره نشده. همونطور که به موضوع قاچاق چمدانی هم اشاره نشده بود. طبق چیزی که اعلام شده، گویا هر دوتا متهم فعلا توی زندان هستن و در حال گذروندن حکمشون. خب، اون قسمنامه رو یادتونه؟ اون تعهد اخلاقی رو یادتونه؟ آقا و خانم دکتر هر دوتاشون هم قسمنامه بقراط رو طبعا که قسم خوردن دیگه، تکرارش کردن در مراسم فارغ التحصیلیشون. به نظر میاد آقا و خانم دکتر که هر دو هم خب تعهد اخلاقی رو دادن در روز فارغ التحصیلیشون، قسم نامه بقراط رو گذاشتن جلوشون و دونه دونه چیزهایی رو که بهش متعهد شدن رو به جای اینکه تیک بزنن زب در زدن. حالا این پرونده هم همچنان بازه، میتونن شکات برن اعلام بکنن و از اینها شکایت بکنن. شما شنونده پادکست پانزی هستید و من پیشنهاد میکنم پانزی رو در پادگیرها دنبال کنید، حتما به هم معرفی کنید. اگر هم گرفتار یکی از این پانزی ها شدید، داستانتون رو با ما شریک بشید، مخصوصا این قسمت رو. میتونید به کسایی که حداقل جراحی کردن و از درد پروتزهاشون در امان نیستن ارسال کنید، شاید اونها هم امضای پانزی دارن.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
تک به تک بالا موچی ولی باز پردر رو وردن، نوبت منم رسید، حالا که پرواز مال منه، آواز مال منه، حالا که هرچی سهنه و نقش من رو صدا میزنه، تو هم دست تو بده من، بده من مرسد تو روحی توی تن، تو هم دست تو بده من، بده من ما
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فردوگرام.
واسم چشم من قشنگه، اومدی بعد یه هم لبام بخنده، اگه حس کردی دلت یه ذره تنگه، بدون فاصلم با فقط یه زنگه. نمیره یادم اولین بارمون با هم، نبودی راه بینمون کلی خجاله، دادیم ادامش تا الان که توی راه هم، چون غریبام میام دلت درارم. بیا تو بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به، فقط به خاطر فراهم شکنم آرزو تو پراورده. بیا بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به، فقط به خاطر فراهم شکنم آرزو تو پراورده. کنارم تا کجا، دنیا تو رو به من کد داد، حسودی میشد به کاپلا، همش بقیه یه بارم ما دوتا، یه بارم من گیر کرده یه جا قلبم، یه دیوونه مثل خودم رو پیدا کردم. بیا تو بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به، فقط به خاطر فراهم شکنم آرزو تو پراورده. بیا بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به، فقط به خاطر فراهم شکنم آرزو تو پراورده. بیا تو بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به، فقط به خاطر فراهم شکنم آرزو تو پراورده. بیا بغل خودم هوا سرده، حسم جور حواسم به، فقط به خاطر فراهم شکنم آرزو تو پراورده.
بگو برام از هوای خونه، شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
من چقدر سادم کی شبیه من، با واسه خندیدن تب کرد تا نرفتی داد میزد برگرد حالا من موندم و این سردرد کجای نامرد کجای شهر بگو از توی خاطره نیمم برم و اونجا بمونم یه ذره یاد بده سنگ دیاتو من مثل تو نمیتونم در اون خونه رو پخ زده رفتن تو کجا برم خستم از حرفایی که ندیدی زده شد پشت سرم که من نیستم کجای شبایی که بارونه کجای شهر بگو از توی خاطر نیمم برم اونجا بمونم یه ذره یاد بده سنگ دریاتو من مثل تو نمیتونم در اون خونه رو پخ زده رفتن تو کجا برم خستم از حرفایی که ندیدی زده شد پشت سرم کجای شهر بگو از توی خاطر نیمم برم اونجا بمونم یه ذره یاد بده سنگ دریاتو من مثل تو نمیتونم در اون خونه رو
موسیقی فردا
هر روز میتکونه یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه راه پروازشو بستن همیشه رو خیالش خط کشیدن براش مرده و زنده فرق نداره سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان
چند تا عکس هدایت کافکا فرخزاد مایکل یه عکس خاتمی چند تا مدونا یه عکس تام کروز یه عکس فیدل براش مرده و زنده فرق نداره همش دنبال قهرمان میگرده، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میگرده.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
یه دختر تو تراس روبروی شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونه، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راه ها میترسن سبز بمونن،
میخواد یاد تموم شهر بمونه، بهاری که یکی برگاش و دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی.
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه،
یه دختر تو تراس روبروی
یه شال سبز و هر روز میتکونه،
یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و هر روز میتکونه.
رادیو فردا، رسانه امروز.
مثل گل چیدمت، آخه حیفی میخوام پیش خودم ببینمت. قشنگی 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 تو قشنگی، جون دلم هر جا که لب تر بکنی پیشتم، عالم آدم میدونن که من رفیق شیشتم، من یه قدم عقب نمیرم توی عشقت بیا، آتیش بپا کن که خودم هیزم آتیشتم. قشنگی 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 تو قشنگی، سایه بونم بشی، همه بد بشم با هم تو مهربونم بشی، نفسم در برات عزیز جونم بشی، تو نباشی من اصلا زنده ببونم که چی. جون دلم هر جا که لبتر بکنی پیشتم، عالم و آدم میدونن که من رفیق شیشتم، من یه قدم عقب نمیرم توی عشقت بیا، آتیش بپا کن که خودم هیزم آتیشتم. قشنگی 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 تو قشنگی،
حسین توکلی فرمان. تو قشنگی.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
دستمو گرفتی و گفتی نترس، اولویت زندگی، صاحب عشق مرموز من، مسخره دوست داشتنی، مشغله هر روز من، دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم، وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ایدیشتی. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.
مقطعی سرابی را قهدی است و میدانیم گریه قرق خواهد کرد اسبهای آبی را هم درشت و غمگینیم هم سیاه و بدبینیم هم برای آبادی قطره ای نمیباریم هم نگه نمیداریم حرمت خرابی را شب که می شود خوابیم صبح و ظهر هم خوابیم عصر هم که تا شب خواب شب دوباره تا شب خواب توی خواب می بینیم روز آفتابی را خوب و خوشبختیم خشک و سفت و سرسختیم ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی خوب خوب میدانیم راه دوستیابی را کاف اسب انسانیم حافظان عرفانیم حامیان زن هستیم بندگان تن هستیم پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را در نبردیده ساختار پیچیده جاهلان فهمیده ما رو باتها روزی درک میکنیم آیا فهم اکتسابی را مفلسیم در خوردن ممسکیم در مردن ما که از خسیسان و جمله کاسلیسانیم ترک میکنیم آیا این گدام آبی را رخت بخت پوشیدیم مثل گاب نوشیدیم مثل اسب کوشیدیم مثل عشق دوشیدیم گریه قرب کردانگاه اسبهای آبی را خوب خوب و خوشبختیم خشک و سفت و سرسختیم ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی خوب خوب میدانیم راه دوستیابی را گاف اسب انسانیم حافظان عرفانیم حامیان زن هستیم بندگان تن هستیم پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را
از اساس استادیم در جناس استادیم فاضلیم در دانش فاضلیم در خانش ارج می نهیم اما شعر فاضل آبی را